بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان، چهارشنبه 18 مهر ماه، جلسه 73.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در مقام هفتم که نقد رویکرد تفسیری متصوف و عارفان بود، بعد از اینکه بیان علامه طباطبایی رو مطرح کردیم و نقدهای ایشون رو مطرح کردیم و بعدش هم بیان مفصل علامه رو در مورد مسئله شهود و مسئله عرفان و حضورش در تفسیر رو از منظر علامه بررسی کردیم، دیدگاه خودمون رو در سال گذشته گفتیم. اما از جلسه پیش یک بحثی که مونده بود از این بحث مقام هفتم در فضای مختار، دیدگاه مختار، اون رو داشتیم ادامه میدادیم. مسئله این بود که اساساً همون گونه که عقل عنوان پایه در تفسیره، آیا فطرت هم پایه در تفسیر هست یا نه؟ که این بحث رو معمولاً عارفان در روش تفسیریشون اعمال کردند و معمولاً یا به زبان آوردند یا در روششون آدم میبینی همچی چیزی را میبینیم، ولی اینکه به زبان نمیگن، نوعاً در توضیحاتشون آدم میبینه یه همچی چیزی حاضر هست. این باعث شده که ما این بحث رو ذیل این بحث عارفان میاریم و الا میتونستیم مستقل هم مطرح کنیم. ما هم دنبال یه بهانه میگردیم پایه های تفسیری رو درست کنیم، وقتی میرسیم به تفسیر دیگه مشکلی نداشته باشیم. ما عرض کردیم اساساً اون چی که علامه طباطبایی تو این بحثا گفته همه بهانه است که ما یک دور مبانی تفسیری رو آخرش هم نمیدونم، بعد ما بعد از اینکه این کار تفسیری علامه مقدمه تمام شد ما یه دست از مبانی تفسیری رو بگیم یا بعضی رو باز بذاریم یه جایی وقتی دیگه حالا اون دیگه بعداً عرض می‌کنم. ولی اینقدی که هرچی مساس پیدا می‌کنه رو حداقل ما تا اینجا که بود تلاش کردیم بگیم، این رو باید فکری بکنیم. و این مسئله‌ای که الان داریم وارد می‌شیم جزء یکی از مسائل مهم و حساس در فهم متن دینی است. دیگه الان دارم عرض می‌کنم از یک جهت خیلی حساسه. این نوعاً یه نفر فقط عقل رو پیشانی کار قرار میده تو متن دینی، ولی آیا این فقط تنها راهه یا راه دیگری هم داریم؟ فطرت با اون توضیح دادیم فطرت سه شعبه داره: فهم فطری و فهم فطری حضوری و گرایش فطری حضوری در کنار فهم اصولی فطری که داریم. حالا چون دیگه از دوستان باز پرسید، اینم بد نیست بگم، تو فرهنگ قرآنی برای فطرت تعقل قائله، برای قلب تعقل قائله، قلب معدن فطرت. اینا رو باید بعداً توضیح داد در جاش، الان وقتش نیست. ما باید عرض کردم یه وقتی ما باید مفصل بیسیم فطرت رو بررسی کنیم در متن. جایگاه و مغز فطرت قلبه، برای قلب قرآن تعقل قائله. تعقل قرآنی شامل تعقل فطری حضوری و تعقل فطری حضوری هر دو میشه، در جای خودش باید بحث کرد. لذا عرض کردیم که هر دو رو میگیره، یک شعبه ای از فطرته، به این خاطر شعبه ای از فطرت. اجالتا مصادیق بارز، گاهی مصادیق بارز و گاهی اصلا صریح متن دینی، فطرت فضای شهودی رو پر کرده ولی گهگاهی حصول رو هم پر میکنه. این باعث شده که ما گفتیم سه ساعته فطرت تو این بحثا که ما نیاز داریم. حالا این رو عرض کردین، بعد گفتیم خب حالا که این هست، علامه طباطبایی هم یه چیزی گفته، چند تا مورد رو نام بردیم. بعد از اون رسیدیم به این بحث که در فرهنگ قرآنی چه چیزایی هست. یکی دو تا آیه رو در این زمینه خوندیم، حالا دیگه بعدها دیگه باید آیات مفصل ترش رو بخونیم و توضیح بدیم. و این باعث شده بعضی ها در مورد قرآن کریم، که قرآن کریم آسانه، از یک طرف از قرآن کریم به عنوان قول ثقیل یاد شده، قول ثقیل، از استاد جوادی حفظه الله ایشون این تعبیر رو مکرر کنه، از یک جهت قرآن را انا سنلقی الیک قولا ثقیلا، قول ثقیل رو به تو القا کردیم، قول سنگین، از یک طرف گفتم یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، آسان کردیم قرآن رو برای یادآوری. آیا کسی هست که یاد بیاره؟ لقد یسرنا، ایشون میفرمود یسرنا که گفته میشه اونجا از یک طرف قول سنگینه، بله واقعا قول سنگینه، محکمه، برای خوش بنیادهای قوی داره، در این حال که خیلی عمیقه، ولی ما یک مناسبتی با این عمیق داریم. مناسبت چی؟ فطرت ما. یسرنا القرآن للذکر علم مدکر، یعنی اصلا ذکر هم که اون یاداوریه، یعنی اون داریم در خودمون، مناسبت داریم. دقت میکنید تا میگید یسرنا، این یسرنا که میگید یعنی قرآن مناسبت داریم که بر ما آسانه. مناسبت چیه؟ فطرت، یعنی قرآن با زبان فطرت با ما صحبت کرد. حالا گرچه بعضی این فطرت رو میگن فطرت حصولی، ولی بنده که توضیح دادم تو فرهنگ قرآنی فطرت زبان حضوری رو هم میگیره، فضای حضوری رو هم پوشش میده، فضای شهودی رو هم پوشش میده. درست شد؟ حالا به تعبیر دیگر قرآن مناسب فطرت و با زبان فطرت با انسان صحبت میکنه. وقتی این رو میگید، حالا سوال، خب حالا که اینه، پس ما میتونیم از راه فطرت فهم داشته باشیم نسبت به قرآن، اینکه زبان همگانیه. زبان همگانی اینجا با زبان همگانی که تو فضای عقل داریم یه مقدار فرق هم داره. چرا؟ اونجا فضای حصولی قابل انتقال به لحاظ حصولی است. اولین بحث ما اینجا اینه، در فضای حضوری قابل فهم است، قابل فهم برای فرد، اصلا کاری نداریم به انتقال، بحث انتقال رو اصلا نداریم، بحث انتقال نداریم. خودش برای همگان قابل استفاده هست، بله، چون اساسا قرآن مناسب با فطرت، با زبان فطرت با مصاحبت. خب پس از این جهت بسیار قابل فهم. بعد چجوری انتقالش بدیم؟ دو تا بحثه. ببینید من دو تا بحث من از هم جدا کردم. اولا روشی است که ما می توانیم از او بهره ببریم هر تک تک، و آیا روشی است که می توانیم انتقال بدهیم به دیگران. این دو تا بحث. اول تک تکش خیلی راحته. وقتی قرآن می فرما همتون صاحب فطرتید، همتون در این زبان شریکید، منم با همین زبان دارم باتون صحبت میکنم، بله میشه دیگه، چرا نمیشه؟ واضح است، این که دیگه آسانه. اما برای انتقال، انتقال همون صحبت هایی که در باب ما بعضی از امور شهودیه، شهود که معمولا میگن شخصیه، ولی از یک طرف شهود همگانی عنوان میدیم. یا تو هست تو بحثا ما بعضی از دوستان که بودن، ما شهود عقلی رو گفتیم شهود همگانی است. شهود همگانی معناش اینه همونی که من دارم شما هم داری، این نیست که من بگم من دارم شما بگی من ندارم. دقت میکنی؟ همگانیه دیگه. این همگانی بودن موجب انتقاله. دقت کنید چی عرض میکنم. اگر گفتید من هم دارم، من میتونم بفهم، شما هم دارید، شما هم میفهمید، خب بسیار خوب، پس شما هم همون سرمایه رو دارید که من دارم، پس میشه همگانی. همگانی که شد قابل انتقاله به لحاظ زبان عمومی همگانی که خودمون داریم، فهم عمومی همگانی که همون داره. واضح است چی عرض میکنم؟ این اون چیزی است که گره ارتباطی، به تعبیر دیگر، خب گیرم که شما بگید آقا یک مفسری میتونه به لحاظ فطری یک بحثی رو استفاده کنه از قرآن، خب بسیار خوب استفاده کرد، خیلی خوب، کار خوبی کرد، اما شما چجوری انتقال میدید؟ این که مال خودشه. میگیم نه، قابل انتقال به دلیل همگانی بودن. به تعبیر دیگر او که میگوید، ما میگیم آره دیگه همینجوره دیگه، انقدر که صافه که، چرا؟ چون منم دارم. این اون چیزیست که باعث میشه تو تفسیر هم باید اعمال بشه، نه یعنی نه که مال شخصه، شخص برای خودش داره، این شخص میتونه اینو منتقل کنه با همین شرطی که عرض کردم. درست مثل عقلی که همه اون مشترکیم باعث انتقال خیلی از بحثا میشه، این فطرت مشترک باعث انتقال بحثا میشه. دقت کن چه عرض میکنم. اونجا درسته که عقل معمولا وصولیه، نوشته میشه، مکتوب میشه، برخوش اینجا هیچ فرقی از یه جهاتی نداره، بله روند کار فرق داره، این طبیعی است. اصلا عرض کردم دیگه، معمولا میاریم تو حصول کاری که میکنیم، یعنی به تعبیر دیگه میگویم من این گونه از فطرت در فطرت میفهمم، گفتم به زبان آوردم، شما هم باز میبینید تو فطرت چگونه است.
پس انتقال حضوری نیست.
انتقال که دیگه نباید حضور باشه که شهود همگانی یادتون هست ما چه جوری توضیح میدادیم؟ اصلا بحث انتقال دیگه حضوری نمیخواد اینجا. گرچه دست عارف بدی شاید انتقال حضوری بده، ولی ما الان بحث تفسیر داریم و مفسر نوشته داریم. اونجوری از این عارف بده آقا ببین این به طرف میخواد بده میتونه انتقال حضوری بده، اون قدرت او، من اون الان کار ندارم. الان بحث ما سر این مفسری است که نوشته این تفسیر. تفسیر طبیعتا اصولیه، اما مبرر این تفسیر چیست؟ فطرت حضور است، نه عقل اصولی. دقت کنید این فرقی که وجود داره. الان نه اون بحثم نیست، بحث متن دینیه. ببینید یه وقت هست من میگم آقا چیزی رو دیدم، من که میگم اونم میگه منم، آره منم دارم، اون یه حرف جداست. الان بحث متن دینیه، دقت کنید تمام بحث ما فهم متن دینی است. این آیه‌ای که جلوی چشم ماست، این آیه رو میخونیم به لحاظ فطری و حال فطری که داریم چیزی میفهمیم، این رو داریم منتقل. الان محل بحث ما اینجاست. داره اینو دارم الان عرض میکنم، دنبال اینم. پس بحث ما الان کجا سر تفسیره، یعنی الان مطلق که نمیگیم، بحث انتقالم که میگیم، بحث سر تفسیره متن دینیه. این متن دینی که الان جلوی چشم ماست، این سوره حمدی که دارم میخونم به لحاظ فطری چنین چیزی رو رسیدم، این رو من میام میگم برای دیگری، دیگری هم میگه آره اینجوری هست. البته با تمام ضوابط تفسیر ان شاء الله عرض میکنم، عرض میکنم بریم جلوتر یک کمی. پس در واقع بعضی از جاها ما اصلا برای فهم نیاز به هیچ چیز دیگر نداریم، دقت میکنید، نیاز به چیز دیگری نداریم. همین فهم فطری صورت بگیره به دیگری قابل انتقاله و او هم میتونه از این متن، از این آیه، این چنین چیزی بفهمه. نوع کار عارفان در فضای سلوکی شهودیشون در تفسیر اینجوریه، نوع کارشون، نوع کار. البته بعضی از ساعت‌ها خیلی پیچیده میشه، طبیعی است، درست مثل این که مسائل عقلی خیلی پیچیده شد. مسائل عقلی پیچیده شد، خب هر عقل ساده اولیه نمیتونه همراهی کنه. و بعضی موقع مسائل اولیه ای رو دارن میگن، این مسائل اولیه قابل انتقال به همه هست. باز هستم چه عرض بکنم؟ دنبال چه چیزی هستم؟ همین کار رو باید کرد، باید توضیح داد. دو تا بحث که من اشاره کردم، یکی از راه عقل حصولی اثبات کنیم چنین اموری هست که معمولا ادعی میکنن، یکی از راه وجودی شهودی وجدانی. تو وجدانیات خودمون تکبر اشمئزاز داری یا نداری؟ چی میگید؟ همون توضیح، حالا برخوش توضیح داره، الان وقت این حرفا نیست. عمده حرف اول پایه درست کنم. پس ببینید ما دنبال یک راه بعدی هستیم به عنوان پایه که میاد به شکل همگانی در همه هست و مورد امضاست. یعنی همگانی، حالا ببینید ما میتونیم خیلی از چیزهای همگانی داشته باشیم مورد امضا نباشه، مورد امضا شرعه، یعنی فطرت رو شرع امضا کرده، اون ماتنی که متن دینی را آورده امضا کرده فطرت رو، همون گونه که عقل رو امضا کرد این فطرت رو هم امضا کرد، این نوع فطرتی که ما دنبالش هستیم این رو امضا کرده. امضا یعنی به تعبیر دیگه درسته، صحه گذاشته، این هست حقه. اینه، این که شد سرمایه همگانی. بر اساس این سرمایه همگانی در فهم میخوام صحبت کنیم. وقتی شارع صحه گذاشت، امضا کرد و خودش میگه من با این زبان با شما صحبت میکنم، قرآن رو بر اساس این آوردم، با شما دارم صحبت میکنم، شما سر این سرمایه نشستید، این سرمایه رو استفاده کنید در فهم قرآن. باز هست دنبال اینی. خب این سرمایه که میاد در فهم قرآن، بذارید من چند نمونه رو بگم ببینیم چجوری میتونیم کنار بیان باش. من الان صفحه شو دیگه نمیشتم از علامه طباطبایی، قبلا دیدم تو بحث علامه، الان دیگه بحث عمل صالح میشه تو فرهنگ قرآنی. ایمان و عمل صالح که خیلی شده تو فرهنگ قرآنی وجود داره، درست. عمل صالح، صالح چیه و صلاح چیه؟ چی باید گفت؟ بعضی میگه آقا صالح هر آن چیزیست که دین بگوید. آیا منظور از متن دینی که عمل صالح رو میگه یعنی هر آن چیزی که دین بگوید، یا صلاح به عنوان صلاح خود فی حد ذاته؟ علامه طباطبایی تو یکی از این جاهای المیزان، من الان دیگه امروز حوصله نکردم، حوصله یعنی وقتشو نداشتم، نه یعنی قبلا پیدا کرده بودم، استفاده میکردم، منبرش رو رفتیم قبلا، ولی چیزی که هست الان که میخواستم استفاده کنم نتونستم آدرس رو پیدا کنم، وقت نداشتم، به سرعت اینا رو نوشتم دیگه، عذرخواهم. میرید میگردید پیدا کنید، شما پیدا کنید به ما بدید، لاقل یک کاری هم برای شما پیدا کنید به من بدید، من استفاده کنم و صفحه شو بنویسم. میگه و اون چیه؟ علامه داوود میگه صلاح فی حد ذاته، انسان صلاح را میفهمد. یک موقع سر سفره صلاح عقل حصولی میشه، یک موقع سر سفره صلاح عقل فطرت، فهم فطری حضوری میشه. فهم فطری حضوری هم برای صلاح کافیه. به تعبیر دیگر اصلا شما میتونی آیه رو بخونی بر اساس این راحت بگی این جزء صلاح است، میتوانی بگی. درست مثل یه بحث در مورد عدالت رو نمیدونم شنیدید، یه بحثی هست لیقوم الناس بالقسط که گفته میشه، پس از آقایون میگن لیقوم الناس بالقسط، قسط همانیست که انبیا گفتن، عدالت همانیست که انبیا گفتن، یعنی هرچه انبیا میگن، البته اینجور هست انبیا هرچه گفتن عدالته، ولی آیا واقعا عدالت خود یک واقعیته یا هر آنچه انبیا گفتن شد عدالت؟ آقایون توضیح میده این لیقوم الناس بالقسط که میگن عدالت خود واقعیته، عدالت خود واقعیته، لیقوم الناس بالقسط، اینها انبیا دعوت به این قسط واقعی میکنن، طبیعتا تبیین میکنن، ولی اصل قسط یک واقعیت، نه با گفتن انبیا بشه قسط، دقت میکنه. و بعد میگن ما فهم میتونیم داشته باشیم نسبت به قسط، البته برای خودش توضیح داده تو بحث‌های فقهی، الان من این تو بحث‌های فقه حکومتی باید بهش خیلی پرداخت، این بحثی که الان عرض میکنم، ولی حالا اجالتا الان دنبال این نیستیم، میخوام همین بحث رو در مورد صلاح، صلاح رو به لحاظ فطری فالهمها فجورها و تقواها، مگه نگفتی قرآن نفرمود فالهمها فجورها و تقواها؟ خب صلاح رو خودش هم میفهمه صلاح یعنی چی، پاکی رو راحت خودش میفهمه، طهارت رو خودش میفهمه، ناپاکی رو خودش میفهمه، احتیاج نیست، نمیگه یعنی قرآن نمیگوید، اتفاقا قرآن مفصلاتش هم میگه، ولی اصل مسئله صلاح رو راحت خود شخص میفهمه. اینجا ما میگیم از کدوم سرمایه استفاده کنیم؟ سرمایه فطری در فهم، سرمایه فطری در فهم، حالا فطرت حصولی یا فطرت حضوری با اون توضیح کنان عرض کرد. یا ببینید این تعبیر، حالا من بذارید میخوام یک کمی جلوتر برم، تو آیات زیاد داریم، آیات سلوکی بسیار نابی داریم، این با فطرت راحت فهمیده میشه، با فطرت راحت فهمیده میشه. ببینید من توضیح دادم دیگه، باز دیگه الان بحث علامه نیست، الان نظر مختار رو دارم میگم، دارم جلو عرض کردم از حرف علامه دارم استفاده میکنم، چون صلاح رو گفت، صلاح فی حد ذاته، احتیاج نیست که صلاح رو مثلا بگیم از دین ببینیم چه میگوید، عرض کردم دیگه صلاح فی حد ذاته. حالا سوال فالهمها فجورها و تقواهامون چی گفتیم؟ مساوی بارزش چی شد؟ توضیح دادم دارم دیگه، مساوی بارز فالهمها فجورها و تقواها چی شد؟ شد بنای حضوری. خب صلاح رو خودش میفهمید، من دارم همین رو میگم، واضح است؟ خواستم اون بیان علامه رو استفاده کنم، عرض کردم دیگه، خودم گفتم بعضی حضوری بعضی حصولی معنا میکنن. این نکته سلوکی رو ببینید، نکته های سلوکی تو متن دینی زیاد داریم، آقا قرآن خیلی نکته های سلوکی توش هست، این نکته های سلوکی با چی ها کرد؟ بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یه جای دیگه هم بوده فقط استمسک بالعروة الوثقى. حالا این نگاه کنید آیه 112 سوره بقره، من اسلم وجهه لله رو چجوری معنا میکنه؟ خب فعل جمله میفهمید، یعنی خودش رو به اصطلاح تسلیم خدا کنه، ولی دست فطرت بدید راحت میگه آه سلم بودن یعنی چی، یعنی میتونم من بر توضیح بدم سلم وجه هم میتونم باش توضیح بدم، بلا اصل من اسلم وجهه لله رو من راحت میخوام توضیح، اصلا این حال من دارم خودم، به پاکی و طهارت خودم وقتی قرار میگیرم در پیشگاه خدا همین حالتی دارم، تمام حقیقتم رو دارم مثل این که اعطا میکنم، حقیقتی ندارم من و سلم محض میشم دیگه، سلم این راحت میفهمم. بعد حالا سلم میخواد، من الان وقتش نیست، نکته های سلوکی که تو سلم خوابیده، اسلام وجه و تسلیم وجه به چه معناست، دقت میکنه؟ تسلیم وجه و همه رو میتونم بگم از همین آیه دارم میفهمم، ولی با سرمایه فطرت. چرا؟ چون معمولا اینجا جاهای عملی کنشی حضوری وجودیه. دقت کنید این صحنه ها صحنه های وجودی حضوریه، صحنه حضوری وجودیه. اصلا وجه او نه یعنی عقلم را تسلیم کردم، نه نه جانم را تسلیم کردم، صحنه حضوری وجودیه. این صحنه حضوری وجودی فطرت حاضره، این رو راحت میتونه معنا کنه برات. باز اصلا چه عرض بکنم، اینجا میبینید حالا اگه اینو بگم تمام بحث های سلوکی و دقت های سلوکی تو فضای فطرت راحت حل شدنیه با زبان فطرت ها. زبان فطرت، زبان فطرت حضوری، یعنی اون فضای فطرت حضوری یه چیز خاصی است. حتی در باب قرآن بعضیا میگن شما قرآن میخونید دو جور میشه قرآن خوند. قرآن میشه خوند و فهمید با فکر، و قرآن رو میشه نسبت به او سل بود و گوش جان سپرد. این گوش جان سپردن دیگه اون آقایون میگن از نوع همینه، یعنی یک نوع اسلام وجه هست در فضای قرآن. اسلام وجه یعنی سراسر سلم نسبت به قرآن و سراسر گشودگی نسبت به قرآن و تشنگی و طلب از قرآن، یه حالت ویژه‌ایه. خب این رو فساد راحت میتونه حل کنه، آقایون هم دارن این بحث رو. خب اینا رو کجا باید حل کرد؟ با چه زبانی باید حل کرد؟ این زبان زبان فطرته، این زبان زبان علم حصولی نیست. میتونه علم حصولی توضیح بده همان فضای فطرته، ولی خودش اونجا صحنه صحنه او نیست. دقت میکنید صحنه او نیست، نه صحنه او هست و او هم میتواند، اصلا اینجا صحنه او نیست، صحنه صحنه حضوریه. تمام کارهای سلوکی که تو قرآن آمده همش فضا فضای چیه؟ وجودی ارتباطیست. حالا باز بذارید این رو براتون بخونم. اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب. میدونید تو سر این سرمایه اگر کسی از ضعف فطری بشینه چقدر راحت تر میتونه همه چی رو حل کنه؟ میگه بله من اون لحظه دعا میبینم خداوند در فراخنای دل حاضره. بعد حالا بیا حالا ازش بپرس، بعد غریب به توضیح میده هم بحثای تمام اون بحثای حصولی که همه دارن نشون داره همه رو هم توضیح میده، ولی به شکل حضوری داره همه رو هم پیش میبره. و همه هم که میان سر این صحنه میفهمن اذا سألک عبادی عنی، اون موقعی که واقعا التجای به خدا میکنه و طلب از خدا داره، اونجا میبینه در این دوستی که کنار نشسته در ته دل میگه ای خدا، این دوست نمیشنوه ولی خدا میشنوه، خدا رو غریب میبینه و حتی اینا همه براش معنی داره. و تمام اون بحث اسماء الله قرآنی همه با اسماء الله قرآنی همش میتونه به فضای حضوری تبدیل بشه. دقت کن چی عرض میکنم، فضای حضوری یعنی فهم فطری ها، همین که عرض کردم، نه حضور به معنای نهایی و اینا نه. باز بذارید این آیه رو براتون بخونم، آیه 67 اسراء. به اذا بله 67 اسراء گفتم، نه آیه 110 نساء. و من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفور رحیم. خود این آیه که ظاهرش مشخصه کسی که عمل بد انجام بده به خودش ظلم بکنه بعد استغفار کنه مییابد، یجد الله غفور رحیم. برید سر سرمایه فطری بشینید این فضا رو آدم درک کنه و قرآن رو بخونه خیلی راحت. من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یجد الله غفور رحیم. یجد به لحاظ وجودی و وجدان میبیند که خدا غفور رحیمه. الان بعضی از آیان رو بگی راحت اینجوری میگن خدا سریع الحساب، میگه آره خیلی سریع الرضاست، میگه آره خیلی سریع الرضاست، واقعا سریع الرضاست. من اصلا میبینم، یعنی طرف خودش میگه اصلا من میبینم تا من دارم طلب غفران میکنم میبینم بخشیده شدم، میبینم به لحاظ فطری اون بردی و خنکی که تو دلش میاد میدونید سریع الرضا بودن خدا رو راحت میفهم. یجد الله غفور الرحیم رو راحت میفهم. یجد هم اصلا فضام بسه یجده باز هستم چه هستم. اینجا اون فهم فطری و حضوری ارتباطی که ما داریم با خدا در پیشگاه خدا قرار میگیره، یک موجود فقیر در برابر اون حقیقت و بعد اسیان او رو کرد در برابرش قرار میگیره، اون حال استغفار، تمام اون توضیحات استغفار که تو قرآن آمده همه رو خوب میفهمه. تبدیل نمیشه به فضای حضور. من نمیگم با فضای حضور نمیشه توضیح داد، من میگم زبان فطرت برای توضیح این نوع مسائل بسیار عالی است. اگر بخوام توضیح بدم که باز واضح تر بشه، نمیدونم دیدید بعضی از اینایی که کار سلوکی دارن حال سلوکی خودشونو میلمیسن، مثلا اینجا بودم اینجوری شد، این حال برام روی داد، این الغا شد، من اینجوری کردم، من توضیح میدم. مثلا از دو حسن زاده تو این کتاب انسان در عرف عرفان نگاه کنید بعضی از اینا رو توضیح ده. اون حال بیانش سلوکیه، یعنی فضای سلوک رو بیان کرده. دقت بکنید، کسی تو فضای سلوک واسه این خیلی واضحه براش یعنی چی نیست. قرآن همچه حالی رو در فضای فطرت، یعنی به تعبیری فطرت ما در برابر پیشگاه خدا قرار، یه حال خاصی داره. در حال دعا اون حال غریب بودن خدا و سمیع و مجیب بودن خیلی راحت میفهمه و خیلی خوب میتونه این آیات اصلا معنا کنه که چیه. من نمیگم نمیشه با حصول اینو توضیح داد، ولی اونجا برید یه سرمایه های بیشتر. حالا لذا مداقه های سلوکی عارفان در این دسته بحث های سلوکی قرآن زیاد شده. میدونی چرا؟ چون از این سرمایه فطری استفاده کرد، داشتن شکوفا کردن، دیدن، یافتن، همون رو ذکر کردن. واضح هستم چه عرض میکنم؟ اسماء الله قرآن همینجور، بلکه کلا معارف قرآنی از یک منظر همش تو فضای سلوکی میشه معنا کرد و واقعا هم هستا، واقعا هم اینا دارن، همینجور هم کار کردن، ولی با چه سرمایه؟ سرمایه زبان فطری است، این زبان حضوری شدی. نه نه، اصلا زبان بده به تعبیر دیگر، این زبان حضوری شهودیه، این زبان حضوری شهودیه، سنگین میشه، قابل به اصطلاح فهم برای همه شاد نباشه. ولی این فضانا یجد الله غفور الرحیم و اینا که از میکنه یا من یعمل سوئن او یظلم نفسه، اینا خیلی واضحه، اینا برای همه همگانه. واضح است زبان فطریه، واضح است نمیشه از بکنم. به نظرم روی این زبان فطری باید خیلی ما بایستیم، تمرکز کنیم. زبان فطری را اگر کسی بفهمه، به تعبیر دیگر نوع توضیح آیون در فضای سلوک، در فضای عرفانی توحیدی شهودیشون که به صورت فضای قرآنی متن قرآن داره معنا میکنه، به همون فضای شهودی زبان حضوری فطری قرآن اونجور توضیح میدن، خیلی چیز از عمدش اینجوریه، عمدش به همین سبکی که عرض میکنم داره انجام میشه، چه به زبان بیارن چه نیارن. باز است یه زبان ویژه‌ای است که باید بهش اعتنا کرد. حالا من بذارید یه چیز دیگه بهتون بگم، این بحث آیات الهی تو قرآن خیلی اومده دیگه، نیست آیات مثلا اختلاف عرض و نمیدونم سما، اینا هم آیات الهی است. انواع آیات تو قرآن زیاد اومد، مثلا برخی از سوره ها حداقل 30-40 آیه داره میگه این نوع موارد، میگه اینا آیاتن، بعد میگه آیاتن لقوم یعقلون، آیاتن لقوم یؤمنون، آیاتن لقوم یتقون، اینجور چیزا هست. نگاه کنید هم هست، یعقلون تعقل فطری را میگه، به تعبیر دیگه همه آیات رو به شکل فطری میشه فهمید. اون بعضیا که بلاز فطرت کار میکنن مثلا میگن ما درست استدلال عقلی وجود داره، من اصلا استدلال عقلی حرف ندارم، ولی یک راه فطری خیلی راحت هضم حقایق توحیدی آیاتی و قرآن داریم، خیلی راحت از نظر فهم فطری، که فهم فطری خیلی راحت همراهی میکنه، چون یه حالت سلم داره نسبت به خدا، تک تک اینا خیلی خوب میفهم. حالا انواع بحث‌های آیات قرآن میخوام اینو بگم، اینا که گفتم فقط سلوکی نیست، حتی شامل بحث‌های معرفتی در فضا لقومه یعقلونی که در قرآن آمده عرض کردم، تعقل فطری هم داریم، تعقل فطری حضوری هم داریم، تعقل فطری حصولی هم داریم. دقت کنید چی عرض میکنم، تا این رو درست میکنید میبینید راه برای این طرف هم بازه. به من بگید قرآن ذهن و دل انسان رو مخاطب قرار داد، دقت کنید چی عرض میکنم، ذهن و دل، لفظ ذهن و دل رو به این شکلی، ذهن رو به سر اشاره میکنم، دل رو به قلب اشاره میکنم، بیشتر برای این که چون داره ضبط میشه دیده نمیشه، ذهن و این اشاره دلیل داره، برخوش دلیل داره، ولی اجالتا ذهن و دل هر دو رو پر، نه فقط ذهن رو پر میکند، دقت کن چی عرض میکنم، قرآن فقط ذهن رو پر نمیکنه، دل رو هم پر میکنه، یعنی فطرت رو هم پر میکنه، فضای فطرت رو. واضح است دارم چی عرض میکنم، پاسخگوی دل و ذهن است قرآن که هر دو ساعت به تعبیر دیگر از یک جهت از عجایب قرآن تمامش رو میتونی عقلی ذهنی حلش کنی، تمامش رو میتونی فطری حضوری حلش کنی، هر دو درسته. دقت کن چی عرض میکنم، هر دو درسته تو قرآن، یعنی بنده ایراد نمی، بعضی ایراد میگیرم، بنده معتقد نیستم، میگم این بزرگواری که تمام تفسیرش رو فضای عقلی داده همش درسته، عقل حصولی درسته، غلط نیست، ولی دقت کن قرآن قرار ذهن و دل رو پر کنه و تمام زوایای دل رو حتی پر کنه، یعنی احساسات دل رو هم تأمین میکنه. من خوش توضیح داره چرا این رو میگم، میخوام دقت کنید وقتی اینجور مخاطب قرار بدید، خب فهم باید فقط ذهن و دل رو پر میکنه، فقط قرار ذهن رو پر کنه و فهم ذهن رو در تفسیر منعکس کنیم، یا دل رو پر میکنه باید فهم دل رو هم تو تفسیر منعکس کنیم، باید منعکس کنیم. خب حالا که این رو گفتیم، این تعبیر رو من قبلا هم استفاده کردم، ولی اجازه بدید آیه 49 سوره رو ننوشتم. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. این قرآن آیات بینات هست، فی صدور الذین اوتوا العلم. آیه سوره عنکبوت بود. آیه 49 سوره عنکبوت. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. میدونید اوتوا العلم در فرهنگ قرآنی مصداق بارزش صاحبان شهود هست، مصداق غیر بارزش صاحبان علم به اصطلاح صحیح هست، صاحبان علم صحیح اصولی. دقت میکنم اوتو العلم اوتو العلم. بل هو آیاتم بینات که حضرت اشاره میکنم، بل هو آیاتم بینات که حضرت امام معصوم اشاره میکنه به دل خودش، به قلب خودش میگه بله هوا آیات و بیانات فی صدور الذین، اینجوری اشاره میکنه همینطور. یعنی میخوام بگم به ساق بارزش اون عالمان به علم شهوده. تمام قرآن آیات بینات هست، دقت کنید، بینات هست، بینات هست برای صاحبان دل. یا این تعبیر تو سوره بقره است، بینات من الهدى و الفرقان، در اینی که هدن لناس هست اما بینات من الهدا، کسی اهل دل بشه و این رفتار دل و راه دل رو، راه فطری دل رو ادامه بده که معمولا ازش از تهش در میاد مسئله عرفان در نهایت، او رو اگر کسی ادامه بده بینات من الهدا و الفرقان توش هست، یعنی افزون بر هدایت عمومی مردم بینات من الهداست، یعنی بهش یک دسته راه های از هدایت عملی و نظری رو بهش میده، خدا و فرقان، که بعضی گفتن فرقان یعنی خوبت تشخیص میده، خدا یعنی که عملیش گرفتن، خدا رو گرفتن نظری، بعضی برعکس گرفتن، حالا اون دیگه سخت نیست، ولی بینات من الهدا تا این رو میگید برای فضای دل هم هست. جز این که حالا سوال، شما این رو میگید راه فطری در قرآن، خب این ظهورات قرآنی چی؟ دقت کنید الان بحثشون در تفسیر بود و راه دل برای فهم قرآن بود، دقت کنید منظورمون این نیست که یعنی ظهورات رو بزنید کنارا، همون چنان که در مورد عقل چکار میگردیم، میگفتیم ظهورات بر حسب ظهورات باید پیش برود، دقت کنید چی از میکنم، بر حسب ظهورات باید عقل پیش برود پایه رو، اینجا هم بر حسب ظهورات عقل دل کار کند، مثلا یجد الله غفور الرحیم رو بر حسب همین ظهوراتش، یجد الله، یجد الله غفور الرحیم، دقت کن چی از میکنم، یعنی فضای ظهورگیری به هم نباید بخوره. تمام این آیاتی که گفته، مثلا اینجا که داره من اسلم وجهه لله، اسلم نه یعنی دست وجه هست، فقط فهم از وجهش میبینید به خاطر فطرت زود میفهمید این وجه قلبه، زود میگید به خاطر که خودش فهم فطری داره، بلا من اسلم وجهه لله، یه وجه هست وجه قلبه، اسلم هم یعنی این، ولی ظهورگیری هم وجه رو نگه میدارم، اسلم رو نگه میدارم، به حب محسن رو هم حتی باز همینجور، یعنی به تعبیر دیگر الان قرار نیست که ما در این ظهورگیری ها در این تفسیر از راه فطرت فقط بگیم فطرت خوش داره هرچی که میفهمه، منظورم فطرت بر اساس این ظهورگیری ها، دقت کنه، یعنی راه فطری هست، ولی حالا این راه فطری که ظهورگیری میکنه وقتی میگه جالب اینه، وقتش که شد کسی نگاه میکنه این از نظر ظهورگیری بهترین ظهورگیری ها در آمد، این مهمه برام، بهترین ظهورگیری ها این سبب، یعنی به تعبیر دیگه این همه بحث های سلوکی قرآن، این همه بحث های اسمایی، این بحث آیات قرآن، این همه که داریم اینا رو که نگاه میکنیم میبینیم اتفاقا بهتر از همه دارن این سبب صحبت میکنن، دست بر قضا علامه طباطبایی جای حساس میخواد توضیح بده ولی از زبان فلسفی استفاده میکنه، ولی زبان فلسفی همین توضیح و تبیین چیه؟ فضای شهودی، همین سوال فطری رو که داشت توضیح میداد چیکار کرد علامه طباطبایی، سوال فطری که خوندیم المیزان جلد 2 صفحه 33 تا 35 داشت همین فضای شهودی رو تأمین میکرد، دقت کنید چه عرض میکنم، از همین فضای شهودی، یعنی راه عقلی رو دهی کرد، اتفاقا خیلی هم کار خوبیه، من حالا اشاره میکنم در پایان، راه عقلی رو دهی کرد، ولی راه عقلی که عملا سر از همان تبیین فطرت شهودی برآمد و سؤال فطری برآمد و سؤال فطری را توضیح داد و سؤال فطری چیست؟ دقت میکنید؟ ولی همون رو داره توضیح میده. اینجاست که ما عرض میکنیم باید حفظ ظهورات کرد ولی فهم فطری هم باشه، ولی در عین حال با تاکید میکنم در عین کار عقلی، یعنی عقل‌های ضروری نباید از کار حذف بشه. باز تاکید میکنم این رو حذف نکنید، بنده این راه فطری رو مطلقاً اجازه نمیدم. راه فطری که پایه‌های عقلیش با وجاست، یعنی عقل فطری حصولی که ما داریم باید پایه کار ما هم باشه، یعنی عدم تناقض رو باید توش پایه قرار بدید، مسئله علیت رو باید پایه قرار بدید، اصل نهمانی رو اونا که داشتیم که میگن اونا پایه کاره، به هیچ وجه دست برقضا در صحنه فطرت اینا حذف نیستا. بذارید من باز دوباره توضیح بدم، تو خود صحنه فطرت تناقض حذف نیستا، تو صحنه فطرت تناقض حذف نیست، اصل عدم تناقض پابرجاست، اصل عدم تناقض اونجا پابرجاست، حذف نمیشه. وقتی چنینه در موقع تبیین هم این اصل عدم تناقض محکمه، داره کار میرسه، دقت کنه اونجا هست. پس باید چی کار کرد؟ راه فطری بر حسب ظهورات با توجه به کار عقلی، یعنی پایه های عقلی، دقت کنه این همون تو کار فطرت هست، ولی اینجا ابراز میشه که اگر این کار رو بکنیم بهترین نوع هست و بهترین تفسیرها روی میده. جز این که این تفسیری که عرض کردیم گهگاهی پیشرفت میکنه، این نوع تفسیر پیشرفت میکنه به لحاظ وضوح فطرت و شکوفایی فطرت. هرچه فطرت قوی تر شد طبیعتا فهمهاش قوی تر میشه. این دیگه میشه اون اوج کارهای تفسیرهای عرفانی، دقیق میکنه نوع تفسیرهای عرفانی اون شکوفایی فطرت نهایی که میشه، از اون بعد دیگه معمولا دیگه حرفها خیلی عمیق میشه، ولی از سنخ همینه ولی پیشرفته ترشه. درست مثل این که کار عقلی پیشرفته ترش رو تو تفسیر بخوای استفاده کنی، از سنخ همین کار عقله ولی پیشرفته. کارهای صدران ما چیکار میکردیم؟ میگفتیم از کارهای پیشرفته عقلی است در فضای تفسیری. اینجا کارهای عرفا از کارهای پیشرفته تفسیری است در فضای فطرت، کارهای نهایی شما. و الا کارهایی که معمولا تمام قرآن رو پوشش میدن، جاهایی است قرآن داره سطح اولیه میگه، همون سطح اولیه رو شکل فطرت دارن توضیح میدن و خیلی هم خوش و شیرین. خب حالا اینا رو گفتیم. جز این که اگر کسی در تفسیر اقتدار داشته باشه بعد از اینکه این راه فطری رو طی کرد، از راه عقلی این رو تثبیت کنه خیلی عالیه، قدرت انتقالش بیشتر خواهد شد. این قدرت انتقال اول گفتیم انتقال که داده میشه، ولی قدرت انتقالش بالا خواهد رفت. چیکار کنه؟ شبیه علامه طباطبایی الان سؤال فطری رو چیکار کرد؟ همون بحث فطری جبلیشو گفت، ولی از راه کار عقلی رفت، لسان فقری که ایشون داره توضیح، فضای عقلی درست کرد، پشتوانه کار قرار داد. واضح استم چه از میکنم که اگر این کار بشه خیلی غنی‌تر میشه تفسیر، ولی اگر نباشه تفسیر تفسیره. به تعبیر دیگر بنده معتقدم اگه میشه اون کار عرفانی با یک فضای عقلی سنگین هم همراه بشه که قدرت انتقال و قدرت فهم برای دیگران بیشتر بشه، ولی با یک شرط، اون بستر اولیه و اصلی فطرت رو به هم نزنند. دقت کنید، بستر اولیه یعنی چی؟ یعنی همون فضای حضوری شهودی که در فهم وجود داره اون به هم نخوره، تبیین او باشه، چون بعضی موقع از بس کار عقلی غلیظ میشه باز این بستر به هم بخوره. مواظب باشید این بستر به هم نخوره. اگه این باشه این میشه روش پایه‌ای و عقل پایه‌ای و به اصطلاح فهم پایه‌ای، ببخشید عقل پایه‌ای، فهم پایه‌ای از قرآن از راه فطرت. و به نظرم قرآن که این همه رو فطرت منوف داده و علامه طباطبایی متوجه شد که فطرت اهمیت داره، فطرت هم اینها رو هم میگیره، پس بیاییم و یه مقدار این راه رو جدیتر باز کنیم تو قرآن. درست شد؟ این نظیم برد ببینید از کردم دیگه به لحاظ حضوری با حصولی خیلی فرق داره، واضح هست دیگه. یک موقع ذهن با قرآن درگیره، یک موقع دل با قرآن درگیره، خیلی فرق داره. کسانی که تجربه میکنن راحت میگن این چیز دیگریست. عرض کردم که در مرحله‌ای که در فطرت هست، نه یعنی بستر اصل عدم تناقض رو به هم بزنه، اینو داشتم توضیح میدم که توش وجود داره، اینو واسه و لذا در کارش حاضره. خب الحمدلله این بحثم گفتیم به عنوان پایه. پس ما تا به حال عقل شد پایه و فطرت شد پایه. حالا آیا بیم پایه دیگری هم داریم؟ انشاءالله وعده شما در بحث علوم جدید که مطرح شد یه پایه دیگری ببینیم میتونیم پیدا کنیم و در قرآن به عنوان پایه ازش استفاده کنیم در فهم یا نه، اون را انشاءالله باید بحث کنیم. فعلا نه، الان این دوتا پایه رو گفتیم. طبیعی یه پایه دیگر هم خود متن عربی قرآنی است و ظهورگیری های متن قرآنی، اون پایه هم که پاورجاست به لحاظ طبیعت به جنس کار قرآنی، او پاورجاست. حالا پایه های دیگری که باید تبیین کنیم، این کل کاری بود که الان باید میگفتم. به توفیق الهی این بحث به پایان رسید. یه بحث هست، معالی اشاره کن چون وقت داریم، یه بحث هست ما الان نمیتونیم بپردازیم، یعنی الان جا بود جایی همین جا از یه جهت بود، چیه؟ اون این که شما که میگید حالا دیدگاه مختار در روش عرفانی و تفسیر عرفانی و اینها گفتید، یه بحثی است در علوم قرآنی که آقایون عالمان در علوم قرآنی یک نگاه ویژه‌ای دارن به تفاسیر عرفانی. بعضیا گفتن اشاریه، بعضیا گفتن نمیدونم چه است، حالا باید برسیم بعدا حرفایی زدن و گاهی بعضی ها گفتن اصلا دیگه تفسیر نیست، الان باید حرف دارن. اونها هم باید تو اینجا میقرار میگرفت، ولی اون احتیاج داره به مقدماتی، دقت کن چه اون احتیاج داره به مقدمات، دیگه ما اینجا قرار نمید. انشاءالله ما بحث مثلا تفسیر طولی و تعویل طولی و مثلا تعویل عرضی رو کردیم، یک کمی زبون اون باز میشه که دوباره برگردیم به حرف آقایون عالمان و علوم قرآنی، ببینیم اینها در مورد تفسیر عرفانی نگفتن درست گفتن یا نه. ما تا به حال حرف رو گفتیم علامه طباطبایی تفسیر عرفانی رو چگونه نظر داره، ما چه حرفی داریم، دیدگاه مختار اینو گفتیم، دیگه به اینها نپرداختیم و جاش از یه جهت اینجا هست، چون بحث دیدگاه مختار باید بگیم دیدگاه‌های دیگری که در برابرش هست درست کنه، ولی اونها چون احتیاج به یه پایه‌های بیشتری داره ما اون رو گذاشتیم بعداً. یعنی چی؟ انشاءالله وعده ما در بحث‌های بعدی یه وقتی دیدگاه عالمان به علوم قرآنی رو در مسئله علوم تفسیر عرفانی که دیدگاه ویژه‌ای دارن او رو مطرح کنیم و نقد و بررسی کنیم. پس این بحث ما دیگه الان اینجا نخواهیم داشت، ولی از یه جهت جاش اینجا بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این بحث کتابی تمام شد؟
آره، من بمونه پایه الان میخواستم
بگم. الان ما تو بحث های عقل شما فهمید اصول و ضوابطی داره، الان خیلی ادعا میکنه آقا این فهم من
خواهیم دیگه احتیاج داره خیلی کار بود. اونجا دست ما باز بود، شما ادبیاتش رو داشتید، ما زود میتونستیم چهار تا کلمه بگیم آقا عقل ضروری. اینجا الان ما این ادبیات رو نداریم، دوباره از اول همه رو باز شروع کنیم.
بسه خیلی گرفتاد ایجاد میشه، الان خیلی مخالف با عرفا هست. ما این فهم فطری نیست، این فهم فطری اون چیزی که من فهمیدم، این چقدر فطرت آسان فهم میشه، ببین چقدر قشنگه.
یکی از همه گرای کور در بحث فطرت که همه میگن آقا اگه اینجوریه من که تو فطرتم نمیفهمم، اون یکی من میگم میفهمم چه درد میخوره. همینی باعث شد که بعضی اصلا گفتن فطرت رو بسیار فطرت عقلی
باید به سمت بررسی بدیهیات تمام ساحت های انسانی بریم. حالا ساحت عقل اصولیش رو توی منطق پرداختن، مثلا فرمایید حتی عقل عملی رو خیلی تا
پرداختم
تیم کامل کنیم، اینم یه ساعت میشه
بدیهیات، مثلا فطرت بدیهیات. حالا آره
پایه‌ها
بعد حالا باید بحث کرد. خب اما میخواید الان همه رو از کنم، این معناش میدونین چیه؟ یعنی تمام این کارا رو بذارید کنار،
مثلا درجه کلیات بگید،
هیچ کلیات نمیدونم،
به هم پایه ها و اصول
همینقدر که گفتم من به نظرم
خوبه، حالا
فتح باب خاصی است، همینقدر کافیه. الان بیشتر بخوام بگم چون هنوز ابهام داره، بریم تو تفسیر چند بار لمسش کن آدم میفهمه چه
چیزی که تو جنب
شخصی استاد خیلی جالبشه.
شخصی قرآن که میگه همگانیه، همینقدر بر من کافی، من برای بحث خودم پیش بردم.
این واسه مثلا نمونهش رو آوردم واسهتون.
چی بندید و پایه‌ای که برای تفسیر فرمودید فطرت و عقل رو فرمودید؟
عقل رو گفتم و فطرت هم
گفتم. یعنی شهود رو به عنوان پایه قرار ندادید؟
چرا شهود که مبرجع هست؟
نه پایه تو جمعنی فرمودید دو تا پایه گفتیم، سه نه همیش تجربه هست، من احساس کردم شهود
آغازین، شهود اگر بشه بعد
همگانیش رو
آغازین
تجربه
حال برسیم دیگه ببینیم، نه هنوز نخوندیم، بحث بعدی دیگه.
مخاطب قرآن این که مخاطب قرآن فرمودین هم ذهن هم قلب دله، این ادعا رو قبول میکنید که یکیش اصالت داره؟ یعنی
پایه به من بگید پایه اونه، ولی
فطرت و شهود،
ولی یه چیز هست که واقعیت انسانیست که باعث شده. چیه؟ به دلیلی که فطرت نوعاً به دلایل غفلت و وشور و قیود گاهی کمرنگ میشه، تلنگرهای ذهنی عقلی میخواد.
خب ولی واقع مسئله اینه که ولی به طور ناخودآگاه اصالت با اون
بله ممکنه برجاست. شما آقا یه کار نکنید که حالا باید کلی کارهایی که آقایین گرده بزنید کنار،
نه
همه برجاست.
حالا اگر این باشه، آیاتی که مثلا فرض کنید یه مسئله اقتصادی، یه مسئله ظاهری که ظاهرن انگار بحث فطری شهودی نیست، اینو شما چجوری
باید برسیم یک بحث کنید؟
یعنی قبول اون هم...
هنوز ما نگفتیم، چیزای زیادی نگفتیم، ما الان فقط این دو تا بخشش رو گفتیم. به طبیعه دیگه من تو کجاها بردم بحث رو؟ تو بحث سلوک بردم، تو بحثای معارفی بردم.
فل جمله کلی همین که ما ادعا کنیم اصالت با این مخاطبه، این لازمه رو قبول داریم داره که این بحث مثلا احکام یا اقتصادی یا
یه احکام هم همش فطریه
نشش و این ترتیب و این نحوه بیانی که در این جای سوره قرار گرفت، این غرض اصیل و اصلیش بازم مسئله شهودیه.
حالا باید بعضیش رو نگاه اینجوری، من دیگه نه اینجوری صحبت نمی کنم، نمیتونم بگم
همین لازمه.
نه لازمه همین که عرض کردم بیانید واقعیتش
باید مطابق غرض سوره باشه.
یه چیزم هست، گاهی ساحت ظاهر رو که داره مطرح میکنه، عمدتاً ساحت ظاهر برای خودش یه عقلانیت ظاهری هم داره. عقلانیت ظاهری احتیاج داره به تعقل اصولی،
به هم نمیزنه اونو.
خب هم پس نگهش نه،
قاعده حاکمه بر این.
خب اونجا رو به من بگید میگم آقا تمام احکام از نظر وجودی داره به فطرت گره
میخواد. نه همین
دیگه، از نظر وجودی به تعبیری اون تأثیر وجودی که بر روی انسان خواهد داشت وجودی بود.
نه اون نه، همین که شما به این مسئله اقتصادی در اینجای سوره توجه کن، این تو دلش مسئله شهودی حضوری هست.
یقینا هست، همه چیز توش هست.
نه تو بخارج عمل کنی بشه، نه همینجا که در اینجای سوره به این مسئله اقتصادی
باید باید بحث کنیم. اینجا الان من برام واضح نیست شما چی میگید، من الان میخوام جوابم بدم، نمیدونم دارم چی کار میکنم. این رو نمیدونم، برام واضح نیست که شما چی میگید. اون مقداری که خودم میفهمم رو میتونم توضیح بدم، بقیه رو باید با هم بحث کنیم. اول برام واضح بشه که دقیقاً دستگاه شما چیه، من بتونم نظر بدم. ولی اینقدر میتونم بگم، یعنی هر چی که من خودم اون مقداری گفتم اون میتونم توضیح بدم، بقیه رو من الان همراه نمیتونم بشم. یعنی میخوام میترسم بگم آره شما از من چیزی گرفتی که من نمیدونم دقیقا شما چی گفتی، من دیگه من گرفتار میشم.
بحث فلسفی هم دخالت همینو بیاریم. ساعت شما
فهمید قرآن فهمیدیم، بعضی ها حرفشون دیگه فلسفه رو باید بازنویسی کرد و از راه چشم میکرد، ولی فلسفه واقعا همینجور هم خیلی خوبه.
نه ببینید این که میفرمایید عنوان در واقع مثلا کمک کننده معید ها هسته منتجی اون روش چیز نیده هم دست بزنید، ولی همین فهمهای در واقع شهودی همین کارا که فطرت، ولی فیلسوف در اون مقام کار عقلی میکنه و از اینا هم استفاده میکنه. بله. شهودی
بله.
این هم مثلا بیاد تو کار فلسفی
به شرطی که بتونه پایه فطرت رو محکم کنه از نظر فلسفی.